کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
نظرتان در مورد جای خالی چیست؟ وقتی این گونه نظر می دهید، طرف مقابل احساس می کند به او احترام گذاشته اید. او احساس می کند شما به حرفهای او گوش داده اید و هیچ دلیلی برای مشاجره ندارد. هیچ اختلافی وجود ندارد و احتمالات به شکل همزمان بیان شدند. از این فرمول می شود در رابطه با هر کسی استفاده کرد. مهم نیست که دیگری چه می گوید. شما می توانید چیزی را برای درک و احترام گذاشتن پیدا کنید. شما قصد درگیری ندارید و برایتان دعوا و مشاجره قابل تحمل نیست. کسی که بر روی نظراتش با فشاری زیادی می کند، موافقان کمی را پیدا می کند. لاوته. من در سمینارهایم تمرین جالبی را انجام می دهم که برای اکثر افراد نتایج خوبی به همراه دارد. از دو نفر می خواهم که در مورد مسئله‌ای در جبهه مخالف هم قرار گرفته و در مورد آن بحث کنند. بدون آنکه از حرف اما استفاده کنند و صحبت‌های طرف مقابل را نادیده گرفته و به آن بی‌توجهی کنند. این چیزی شبیه به ورزش آیکیدو اما به شکل زبانی است. افراد می فهمند که این تجربه آزاد است. آنها چیزهای زیادی یاد می گیرند. می فهمند به جای آنکه عقاید شخص مقابل را خراب کنند، می توانند به آنها احترام بگذارند. آنها می توانند بدون عصبانیت و کژخلقی به ادامه گفتگو بپردازند. آنها می توانند با تفاوت‌های جدید به توافق برسند. با فرد دیگری همین تمرین را انجام دهید. موضوعی را که می توانید از جهات مختلفان را بررسی کنید را انتخاب و تمرین بالا را انجام دهید. مثل پیدا کردن نقطه نظرات مشابه و هدایت آنها در مسیری که می خواهید. منظورم این نیست که به عقایدتان خیانت کنید. من از شما نمی خواهم که بیشتر از ظرفیتتان هوشمندی به خرج دهید. اما می توانید به جای استفاده از زور و خشونت با ایجاد هماهنگی بیشتر نتیجه بگیرید. شما می توانید با احترام گذاشتن به نظرات شخص نظرات بهتر و متعادل تری را به وجود آورید. بیشتر ما فکر می کنیم که مشاجره و درگیری یک نوع بازی برد و باخت است. احساس می کنیم همیشه حق با ماست و طرف مقابل اشتباه می کند. یک طرف کاملا حق دارد و طرف دیگر در تاریکی است. من بار دیگر این فرصت را پیدا کردم تا چیزهای بیشتری بیاموزم و با درک منطق تفاهم و سازگاری فوراً به منظوری که می خواهم دست یابم. تمرین مؤثر دیگر این است که به خاطر چیزی که به آن اعتقاد ندارید بحث کنید. ایجاد عقاید جدید توسط خودتان باعث حیرتتان خواهد شد. بهترین فروشندگان و افراد موفق هم می دانند که وادار کردن فرد برای انجام دادن کاری که به انجام آن علاقه ای ندارد بسیار مشکل است. اما وادار کردن او به انجام کاری که به آن علاقه‌مند است بسیار سهل است. به جای وارد شدن از راه مشاجره، با ایجاد توافق و سازگاری می توانید به جای اینکه شخص را وادار نمایید کاری مخالف میلش را انجام دهد، او را مجاب کنید که کاری را بکند که به آن علاقه‌مند است. شیوه برقراری یک ارتباط مؤثر آن است که شرایط را طوری فراهم کنیم که شخص کاری را انجام دهد که خودش می‌خواهد، نه آنچه که شما می‌خواهید. غلبه بر مخالفت دیگران کار مشکلی است. دوری از آن با ایجاد توافق راحت تر است. این یکی از راه‌های تبدیل مخالفت به همکاری است. یک راه برای حل مشکلات مشخص کردن آنهاست، نه مخالفت کردن با آنها. همه ما دچار حالت‌های ناامید کننده‌ای شده ایم. حالتی که در آن ماشین ذهنمان را مانند ماشین لباسشویی که برای شستن لباس‌های کثیف حرکت می‌کند، به حرکت وامی داریم. مثل سوزن گرامافون که بر روی شیار صفحه حرکت می‌کند و همین حرکت تکراری خسته کننده را چندین بار انجام می‌دهد. برای هدایت آن به مسیری دیگر، باید آن را بلند کرد و در جای دیگری بگذاریم. شیوه از بین بردن ناراحتی هم به همین شکل است. باید الگو را تغییر داد و دوباره شروع کرد. همیشه در هنگام اداره جلسات درمانی در منزلم در کالیفرنیا اتفاقاتی می افتاد که برایم سرگرم کننده بود. منزل من در جای زیبایی است که در مقابلش اقیانوس قرار دارد و هنگامی که افراد به آنجا می آیند حالت بانشات خوبی پیدا می کنند. من دوست دارم آنها را از بالای برج کوچکی که در بالای خانه قرار دارد نگاه کنم. می توانم آنها را در حال رانندگی به طرف منزلم، در حال پیاده شدن از ماشین، نگاه کردن مشتاقانه به اطراف و حرکت به سمت منزلم ببینم. معلوم از تمام چیزهایی که در اطرافشان قرار دارد، باعث ایجاد حالتی پر از شور و حرارت و شادی در وجودشان می شود. بعد چه اتفاقی می افتد؟ آنها به طبقه بالا می آیند و کمی با هم صحبت می کنیم. این گفتگو بسیار لذت بخش است و بعد من می پرسم خب چه چیز باعث شده به اینجا بیایید؟ وقتی آنها از قصه هایشان می گویند، بلافاصله می توانم ببینم که شانه هایشان افتاده می شود. حالت صورتشان افسرده، تنفسشان آرام و در صدایشان غم وجود دارد و حالتی دردآور دارند. بهترین روش برای قرار گرفتن در مقابل این الگو آن است که به آنها نشان دهیم که چقدر از بین بردن این ناراحتی ها آسان است. آنچه که من معمولا انجام می دهم این است که با حالتی عصبی و ناراحت با آنها می گویم معذرت می خواهم، ما هنوز کارمان را شروع نکرده ایم، چه اتفاقی افتاده؟ آنها بلافاصله می گویند آه متاسفم. دوباره صاف می نشینند و حالت صورت و تنفسشان به حالت عادی باز می گردند و دوباره مثل قبل می شود. این پیام کاملا واضح است. آنها می دانند که چگونه در یک حالت خوب قرار بگیرند و می دانند چگونه بودن در یک حالت بد را انتخاب کنند. آنها برای تغییر حالتهای جسمی، تغییر افکار درونی همه نوع ابزاری را دارند. آنها با چه سرعتی می توانند این کار را انجام دهند؟ فقط در یک لحظه. من می دانم که آشفتگی و ناراحتی یکی از مهمترین راه های از هم پاشیدگی الگوهاست. افراد الگویی را انتخاب می کنند زیرا نمی دانند چگونه می توانند کار دیگری را انجام دهند. آنها ممکن است غمگین و یا افسرده باشند زیرا فکر می کنند در مورد آنچه باعث گرفتاریشان شده است سوالات دلسوزانه ای مطرح خواهد شد. این روش آنها برای جلب توجه و استفاده از استعدادهایشان بهترین روشی است که برای تغییر حالتهایشان استفاده می کنند. اگر کسی را این گونه بشناسید چه رفتاری با او خواهید داشت؟ خب شما می توانید با او به همان روشی که او می خواهد و انتظارش را دارد رفتار کنید. می توانید بنشینید و با او بحثی که توأم با نگرانی و ناراحتی است را شروع کنید. شاید این کارتان باعث شود که شخص حس بهتری پیدا کند. اما باعث تقویت الگوی او می شوید. این بحث برای شخص نشان دهنده این است که اگر او احساس ناراحتی داشته باشد، تمام توجهی را که انتظار دارد به دست می آورد. اگر روش دیگری در پیش می گرفتید چه اتفاقی می افتاد؟ اگر به او بی توجهی می کردید یا سرش داد می زدید چه اتفاقی می افتاد؟ آنگاه متوجه می شدید در چنین وقتی این شخص نمی داند چگونه به شما پاسخ دهد و غیر از حالت پریشانی و یا لبخندش الگوی تازه‌ای از چگونگی درک و مشاهده تجربیاتش ارائه می دهد. لحظاتی هستند که در آن نیاز به کسی داریم تا با او صحبت کنیم. لحظاتی که به وجود دوستی نیازمندیم. لحظات پر از غمی وجود دارد که نیاز به شنونده هم درد داریم. اما من در مورد الگوها و گرفتاری‌ها و رفتارهای ویرانگر صحبت می کنم. هرچه بیشتر آنها را تقویت کنید، بیشتر زیان می بینید. هدف این است که به افراد نشان دهیم می توانند این الگوها را تغییر دهند. اگر فکر می کنید همانند یک زنگوله به طنابی آویزان هستید و منتظری تا کسی به آن ضربه بزند، این نشان دهنده رفتار شماست. اگر اعتقاد دارید که خود را تحت کنترل دارید و می توانید الگوهایتان را تغییر دهید، پس می توانید این کار را انجام دهید. مشکل این است که غالبا فرهنگمان چیز دیگری به ما می گوید. به ما القا می شود که نمی توانیم رفتارها و حالتهایمان را کنترل کنیم. اکثر ما یک الگوی درمانشناسی را پذیرفته ایم که می گوید ما تحت تأثیر تمام آسیب‌های روحی دوران کودکیمان هستیم. درسی که در اینجا باید بیاموزیم این است که الگوها می توانند از هم جدا شده و همه آنها در معرض تغییرند. آن هم فقط در یک لحظه. وقتی که ریچارد بندلر و جان گریندر درمانشناسی های خصوصیشان را انجام دادند، به عنوان افرادی ماهر در تغییر الگوها شناخته شدند. بندلر در مورد ملاقاتش از یک تیمارستان و برخوردش با مردی که ادعا می کرد حضرت مسیح است، نه به شکل استعاره‌ای و از نظر روحی، بلکه از نظر جسمی داستان جالبی را تعریف می‌کند. یک روز بندلر در حال قدم زدن در تیمارستان به این مرد برخورد و می‌گوید: آیا شما حضرت مسیح هستید؟ مرد پاسخ می‌دهد: بله پسرم. بندلر می‌گوید: یک دقیقه دیگر برمی‌گردم. این کار باعث سردرگمی مرد می‌شود. پس از 3 یا 4 دقیقه بعد بندلر در حالی که متری در دست دارد برمیگردد. بندلر از او میخواهد تا دستانش را باز کند و طول دست ها و قدش را اندازه میگیرد. بندلر دوباره میرود. مردی که ادعا میکرد مسیح است کمی نگران میشود. لحظه بعد بندلر با یک چکش، چند میخ بزرگ و تعدادی تخته چوبی برمیگردد و شروع به ساختن یک صلیب میکند. در حالی که آخرین میخ را روی صلیب میکوبد، آن مرد پرسید: چه میکنی؟ بندلر دوباره پرسید: مگر مسیح نیستی؟ و مرد دوباره پاسخ داد: بله پسرم. بندلر گفت: پس میدانی که میخواهم چه کار کنم؟ مرد ناگهان شخصیت اصلی خود را به یاد آورد. ناگهان شروع به فریاد زدن کرد: من مسیح نیستم. من مسیح نیستم. یکی از تغییرات مثبت الگوها، مبارزه تبلیغاتی بر علیه کشیدن سیگار است که چند سال پیش آغاز شد. در این مبارزه تبلیغاتی پیشنهاد شد که هر وقت شخصی را که دوستش دارید خواست سیگاری بردارد، مانعش شوید و او را ببوسید. در مرحله اول این کار الگوی او را جهت برداشتن سیگار از هم می‌پاشد. در این حال تجربه جدیدی به دست آورده که می‌تواند در مورد درستی الگوی قبل ایجاد شک نماید. از همپاشیدگی الگوها در کار و تجارت هم ارزشمند است. یک کارفرما از این روش برای تشویق کارگران کارخانه‌اش استفاده می‌کند تا آنها شیوه نگرش خود را به کار تغییر دهند. وقتی کارفرما این شغل را تحویل گرفت، به کارخانه رفت، یعنی جایی که الگوی شخصی او در مورد محصولات کارخانه شکل می‌گرفت. اما وقتی او پستش را تحویل گرفت، الگوی دیگری را انتخاب کرد. او برای کارگران صحبت کرد و گفت می‌خواهد هر کدام از محصولات کارخانه طوری ساخته شود که انگار می‌خواهند خودشان از آن استفاده کنند. او گفت: امکان دارد هر ساعتی برای بررسی کیفیت محصولات به آنجا بیاید. و این خبر همانند بمبی منفجر شد و باعث از هم گسستن الگوی کارگران گیج و بی‌توجه شد و منجر شد تا تمام چیزهایی را که ساخته بودند را دوباره آزمایش کنند. این کارفرما که در ایجاد هماهنگی از تبحر بالایی برخوردار بود، توانست این کار را بدون اینکه کارگری را برنجاند انجام دهد، زیرا خواهان سربلندی و موفقیت آنها بود.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
از هم پاشیدگی الگوها در سیاست هم مفید است. نمونه خوبی از لویزانا وجود دارد. کوین ریلی، یک قانونگذار ایالتی، در جلسه پارلمان ایالتی برای تقاضای پول بیشتر برای دانشگاه‌ها و کالج‌های ایالات سخنرانی کرد. اما تلاش‌های او بی‌ثمر بود و با خواسته‌اش موافقت نشد. وقتی از ساختمان پارلمان خارج شد، خبرنگاری عقیده‌اش را در مورد آن موضوع پرسید. او با لحنی ناراحت و عصبی گفت: لویزانا به جز یک ایالت بی‌ثبات چیز دیگری نیست. او گفت: تمام آنچه که باید انجام دهیم اعلام ورشکستگی، خارج شدن از عضویت اتحادیه و پرداخت وام‌های خارجی است. ما در تمام چیزهای خوب رتبه اول را داریم. بی‌سوادی، مادران بی‌شوهر و از لحاظ تحصیل رتبه آخر را داریم. سخنرانی او در ابتدا انتقادات زیادی را به دنبال داشت، زیرا فراتر از حد یک بحث سیاسی عادی بود. اما خیلی زود تبدیل به یک قهرمان شد. او با آن سخنرانی بیشتر از سیاست تند و تیزش توانسته بود افکار عمومی را در مورد سرمایه گذاری در امر تحصیل تغییر دهد. شما در زندگی روزانه تان هم می توانید از این روش استفاده کنیم. همه ما در حال تلاش و مبارزه ای هستیم که زندگی برای من مقدر کرده است. دلیل اصلی که پشت این تلاش است مدت هاست که فراموش شده است. ما عصبانی می شویم و برای برنده شدن بیشتر تلاش می کنیم. تا نظراتمان را اثبات کنیم. شاید فکر کنید که چگونه در این دنیا آنقدر بی‌نظمی وجود دارد. اما اگر مبارزه همچنان ادامه داشته باشد چنین نظری نخواهید داشت. موقعیت‌هایی را که اخیراً درگیرشان بوده اید را در نظر بگیرید. در آن موقعیت‌ها از چه نوع از همپاشیدگی الگوها می توانستید استفاده کنید؟ اکنون 5 نوع از همپاشیدگی الگوها را به وجود آورید که فکر می کنید در آینده مفید واقع می شوند و آنها را بررسی کنید. حتی نسبت به رفتارهای زشت هم واکنشی عاقلانه داشته باشید. لاوسته. اگر شما یک نوع از همپاشیدگی الگوها را در اختیار داشتید که در آینده برایتان مفید واقع می شد، همچون یک هشدار آگاه کننده از خطر و یا دوری از یک بحث و جدل قبل آنکه از کنترل خارج شود، چه اتفاقی می افتد؟ من دریافتم که شوخی باعث از همپاشیدگی الگوها می شود. وقتی که می خندید، طرف مقابلتان به سختی عصبانی می شود. من و همسرم بکی روشی داریم که همیشه از آن استفاده می کنیم. آیا تا کنون داستان خنده داره زندگی شب یک شنبه را که بر اساس این عبارت است دیده اید؟ وقتی آن اتفاق رخ می دهد از آن متنفر می شوم. داستان خنده‌دار زیبایی است. بازیگران کارهای وحشتناکی را که در مورد خودشان انجام می دهند را برای همدیگر تعریف می کنند. مثل سنباده کشیدن بر روی لبها و آنگاه ریختن الکل روی آنها یا تیز کردن و مالیدن چاقو بر روی بینی هایشان. و آنگاه ریختن یک قطره جوهر نعنا در آن و آنگاه میگویند بله میدانم منظورتان چیست. وقتی آن اتفاق میافتد از آن متنفر میشوم. من و بکی توافق کردیم که اگر در هنگام دعوا و مشاجره هر کدام از ما احساس کرد که بحث دارد به جاهای باریک کشیده میشود، بگوید وقتی چنین اتفاقی میافتد از آن متنفر میشوم و دیگری باید آنجا را ترک کند. این کارها ما را مجبور می کند که با فکر کردن به موضوع خنددار از آن حالت منفی بیرون بیاییم و همینطور باعث می شود که از کار نادرستی که انجام می دهیم متنفر شویم. وارد بحثی اشتباه شدن با کسی که به او علاقه دارید مثل سنباده کشیدن بر روی لبها و آنگاه ریختن الکل بر روی آنهاست. هر چیزی که نیروی انسان را افزایش می دهد و به او ثابت می کند که می تواند آنچه را که تصور می کرد از عهده‌اش بر نمی آید انجام دهد چیز ارزشمندی است. بن جانسون. در این فصل دو چیز مهم وجود دارد که برخلاف آنچه است که تاکنون آموخته ایم. اول آنکه می توانید به جای مخالفت کردن با شخص مقابل از طریق توافق وارد شده و او را تشویق به انجام کاری کنید. ما در اجتماعی زندگی می کنیم که در آن رقابت پذیرفته شده و خواهان تفاوتی آشکار میان برنده و بازنده است. گویی هر فعل و انفعالی باید یک برنده یا بازنده داشته باشد. آگهی‌های تبلیغاتی بر علیه سیگار چند سال پیش را به خاطر بیاورید که این پیام را داشت: ترجیح می‌دهم بجنگم تا تغییر کنم. تبلیغات شخصی را نشان می‌داد که مغرورانه در حالت استهزای چشمان سیاهی بود و بدون توجه به اینکه آن چشمان سیاه بیانگر چه چیزی هستند از پذیرفتنشان خودداری میکرد. اما تمام دانسته های من در مورد برقراری ارتباط با دیگران نشان دهنده این است که الگوی رقابت بسیار محدود است. من در گذشته در مورد قدرت هماهنگی و اینکه چقدر برای کسب قدرت مهم و ضروری صحبت کردم. اگر دیگری را به چشم یک رقیب ببینید، شما هم با همان منطق مخالف کارتان را آغاز کرده اید. تمام دانسته های من در مورد برقراری یک رابطه خوب این است که باید کار خود را با سازگاری شروع کنیم، نه با مبارزه و دعوا. به جای آن که به فکر غلبه بر مخالفت دیگران باشیم، باید خود را با آنها هماهنگ کنیم. این کار ساده تر است. از طریق آگاهی هوشیارانه می توانیم تغییری در الگوی ارتباط هایمان ایجاد کنیم. نظر دوم این است که الگوهای رفتاری ما به صورت غیر قابل تغییر در مغزمان حک نشده است. اگر کارهایی را انجام می دهیم که باعث محدودیتمان می شود، یک بیمار روانی نیستیم، بلکه فقط یک الگوی نادرست داریم و مرتباً از آن استفاده می کنیم. این ممکن است شیوه بیان افکارمان برای دیگران یا شیوه تفکرمان باشد. تنها راه حل تغییر این الگو متوقف کردن کار قبلی و شروع کاری جدید است. ما مثل آدم آهنی نیستیم که فقط آسیب‌های روحی شخصی را به خاطر داشته باشیم. اگر کاری را برخلاف میلمان انجام دهیم، تمام وظیفه من تشخیص و شناسایی آن و تغییر دادنش است. در کتاب مقدس چنین آمده است. همه ما در عرض یک لحظه تغییر می کنیم. فقط یک لحظه. اگر بخواهیم می توانیم. در هر دو حالت وجه مشترک انعطاف پذیری است. اگر برای در کنار هم قرار دادن قطعات جدا شده یک تصویر مشکل داشته باشید و یک راه حل را امتحان کنید، به جایی نخواهید رسید. شما با داشتن قابلیت انعطاف پذیر برای تغییر کردن، پذیرفتن، تجربه کردن و امتحان چیزهای تازه می توانید راه حل پیدا کنید. هرچه بیشتر انعطاف پذیر باشید، موفق تر خواهید بود. در فصل بعد، ابزار مهم دیگری را برای انعطاف پذیری بررسی می کنیم. فصل 16. بازسازی الگوها. قدرت مشاهده و قوه درک. زندگی ساکن نیست. تنها افراد بی‌لیاقتی که همواره میگویند نمیتوانم و مردگان هستند که افکارشان را تغییر نمیدهند. اورت دیکسن. به صدای قدم ها گوش دهید. اگر از شما بپرسم هر قدم چه مفهومی دارد، احتمالاً میگویید برایم مفهومی ندارد. خب بیشتر در مورد آن بیاندیشید. اگر در یک خیابان شلوغ قدم بزنید، قدم‌های بسیاری هستند که شما صدای آنها را اصلاً نمی‌شنوید. در چنین وضعیتی این صداها هیچ مفهومی ندارند. اما اگر در شب به تنهایی در خانه باشید و از طبقه پایین صدای قدم‌هایی را بشنوید، چه اتفاقی می‌افتد؟ لحظه‌ای بعد صدای قدم‌هایی را می‌شنوید که به سمت شما می‌آید. آیا در آن موقعیت آن قدم‌ها معنایی دارند؟ حتماً همینطور است. پس همین نشانه صدای گام ها با توجه به اینکه در موقعیت مشابه در گذشته برایتان چه معنایی داشته، مفاهیم گوناگون بسیاری خواهد داشت. امکان دارد تجربه قبلی شما برای چنین نشانه مفهومی را ساخته باشد. مثلا شاید آن صدا را صدای گام های همسرتان فرض کنید که به خانه برگشته است. کسانی که قبلا شبی به خانهشان دزد آمده، شاید تصور کنند صدای پای دزد است. پس مفهوم هر تجربه‌ای در زندگی به شکل و فرم آن بستگی دارد. باید بیاموزیم در موقع مواجه شدن با هر تجربه‌ای چگونه بهترین چارچوب را به وجود آوریم. به این کار بازسازی الگوها میگویند. روی یک تکه کاغذ شکل‌های زیر را بکشید. چه می‌بینید؟ چیزهای بسیاری وجود دارند که قادر به دیدنشان هستید. ممکن است آنچه که می‌بینید یک کلاه، هیولا، یک فلش رو به پایین و غیره باشد. آنچه را که می‌بینید بلافاصله بگویید. آیا شما کلمه فلای، پرواز را هم می‌بینید؟ شاید آن را بدون هیچ مکسی دیده باشید، زیرا از این نمونه برای تبلیغات استفاده می‌شد. بنابراین چارچوب مراجعه قبلی به شما کمک کرد تا خیلی زود آن را ببینید. اگر آن را نمی‌دیدید، دلیلش چه بود؟ آیا تاکنون آن را دیده‌اید؟ اگر آن کلمه را ندیدید، دلیلش این است که چارچوب ذهنتان به شما میگوید که کلمات همیشه باید با جوهر مشکی بر روی کاغذ سفید نوشته شده باشند. پس تا هنگامی که از این چارچوب استفاده میکنید، کلمه فلای را نخواهید دید. در اینجا فلای با رنگ سفید نوشته شده. برای دیدن آن باید دیدگاهتان را تنظیم کنید. در زندگی هم به همین شکل است. گاهی شرایطی در زندگی پیش میآید که همه چیز بر وفق مرادمان است. برای دیدن بزرگترین مشکلات روش‌هایی وجود دارد. همانطور که برای دیدن مهمترین موقعیت‌ها راه‌هایی هست. فقط باید بتوانیم الگوهایمان را تغییر دهیم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.